سلام، ساعت 5 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد. خبرگزاری ایلنا میگوید معلمان در استانهای مختلف ایران تحصن کردند. شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کردند. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این ساعت با شما خواهم بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراض‌ها انجام دهد. رویترز به نقل از آنچه 4 منبع از جمله 3 تن که به گفته این خبرگزاری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند، افزود که 17 نوجوان و 400 زن در میان کشته شدگان هستند.
این بسیجی‌ها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. اصلا براشون مهم نیست.
این خبرگزاری نوشت که اطلاعات این منابع مربوط به نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی بوده است. پیش از این برآورد سازمان‌های حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 300 تن بود، هرچند که این سازمان‌ها می‌گفتند شمار کشته شدگان احتمالاً بیش از این هاست. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را اعلام نکردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدارس تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، این تحصن از جمله در شهرهای بوشهر، سقز، مریوان، سنندج و شیراز انجام شده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی معلمان خواستاران شده بود که معلمان در زنگ دوم روز دوشنبه از رفتن به کلاس‌های درس خودداری و در دفاتر مدارس تحصن کنند. از جمله خواسته‌های مطرح شده در بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان، افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه و اجرای سیستم رتبه‌بندی است. تحصن در شرایطی برگزار شد که مدارس استان تهران و چندین شهر دیگر به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. شماری از بازنشستگان روز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. افزایش مستمری ها بر اساس سبد معیشت، اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و آزادی فعالان زندانی از جمله شعارهای نوشته شده بر روی پلاکارت هایی بود که تجمع کنندگان در دست داشتند. بازنشستگان تجمع کننده همچنین شعار دادند: خبرگزاری ایلنا در ارتباط با این تجمع نوشت که مطالبات و خواسته های بازنشستگان در لایحه بودجه 92 برآورده نشده و در شرایطی که تورم بالای 40% است، افزایش 15% نمیتواند معیشت بازنشستگان را از بحران نجات دهد. در سالیان اخیر بازنشستگان تجمع های متعددی را در نقاط مختلف ایران برگزار کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. دادستانی عربستان سعودی روز دوشنبه 5 تن از متهمان پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سرشناس این کشور را به اعدام محکوم کرد. بر اساس اطلاعیه دادستانی عربستان سعودی، در این پرونده 11 تن متهم بودند که در 10 جلسه دادگاه به اتهامات آنها رسیدگی شد. در این ارتباط 3 متهم دیگر پرونده نیز در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. سعود القحطانی، مشاور سابق خاندان سلطنتی عربستان سعودی، از مشهورترین متهمان این پرونده بود، اما دادستانی اعلام کرد که در تحقیقات اتهامی متوجه او نشده است. جمال خاشقچی که منتقد حکومت عربستان سعودی بود، روز 10 مهر سال قبل به کنسولگری این کشور در استانبول رفت و سپس بازداشت شد و در آن محل به قتل رسید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خرداد ماه گفت که ولیعهد سعودی و مقام‌های ارشد کشور با قتل جمال خاشقچی مرتبطند. با این همه مقام‌های عربستان گفتند که محمد بن سلمان در این قتل نقش نداشته است. و سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز دوشنبه گفت طی 24 ساعت گذشته و با افزایش آلودگی هوا بیش از 2400 تن به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس 8 استان ایران مراجعه کردند. خب در اینجا نوبت به صدای شما شنوندگان رادیو فردا میرسه که با هم گوش میکنیم.
نحوه و استراتژی سرکوب و برخورد حکومت، نحوهش مشخصه، استراتژیش هم مشخصه، مشت آهنی. این چیز مجهولی نیست، خودش هم بارها گفته، اصل و بر بقا گذاشته. بنابراین با هر اعتراضی، با هر چیزی که بدون بقاشو به خطر میندازه، با مشت آهنی برخورد میکنه. این چیز سختی نیست. حالا با توجه به نحوه اعتراضی بهش بشه، اون هم با صلاح دید خودش برخورد میکنه، حالا با چه سلاحی و اینا برخورد میکنه. این از استراتژی حاکمیت، اصل بر بقاست.
این مقامات سپاه و یه عده‌ای از مقامات ایرانی، رهبر، روحانی، اینا فقط تلاششون به خاطر حفظ اون کاخهایی است که در لواسان، در جاهای دیگه از شهر تهران ساختن. اینا فقط هرس و جوش خوردنشون از اینه که مبادا این کاخهای 300 میلیاردی 350 میلیاردی رو از دست ندن. اینا فقط تلاششون برای اونه، ترس و وحشتشون از اینه که این بخور بخوری که الان دارن و بریز و بپاش و تو کاخهای مجلل زندگی کردن ها اینا رو از دست بدن.
آخرین برآورد رویترز حاکی از کشته شدن حدود 1500 تن در جریان سرکوب اعتراض آبان ماه است. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته پس از آغاز اعتراض ها، رهبر جمهوری اسلامی با جمع کردن مقام های ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داد که جمهوری اسلامی در خطر است و برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید. دستور من این است. دستوری که خونین تنی سرکوب معترضان را از زمان انقلاب 57 کلید زد. اما آبان با چه سلاحی خونین شد؟ همکارم نیوشا بقراطی گزارش می‌دهد.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می شود فهمید چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدن!
یا خدا آجی جدی دارن میزنن، یارو افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین، معمولاً 6 میلیمتری، یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می‌کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پرقدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پرقدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی سطح گسترده‌ای از بدن را در بر می‌گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده میتواند نتیجه اصابت این ساچمه ها با قدرت بالا باشد.
یا مولا!
در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای میگذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول‌ترین اسلحه مأموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها می توانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده های خوزستان مستقر شدند. نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلی متر دارد.
تانک اومده و تانک آدم بکشه.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب، مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.